با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV ایرانیان فاینانشال تایم و تمام عزیزانی که به این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز 16 ژانویه 2016 و 26 دی ماه 1394. بحث رو راجع به امریکا، اقتصادش، اقتصاد جهانی و غیره و غیره ادامه میدیم. عزیزان میدونن که روز سه‌شنبه گذشته پرزیدنت اوباما نطق سالانش، State of the Union بهش میگن، یا نطق سالانش رو ایراد کرد. که خب خود من که راستش تحمل دیدن اینا رو الان سالهای ساله نداشتم و ندارم، برای اینکه واقعا مشکله آدم نگاه بکنه و حرفایی رو بشنوه که واقعا پر از دروغ و ریاکاریه و تهدید کشورهای دیگه، تهدید مردم دیگه و تعریف‌های بی‌پایه. دلم میخواد چند تا از نقل قول از سخنرانی اوباما رو اینجا بیارم و راجبش یه بحثی باز بکنیم که ببینیم واقعا رئیس جمهوری که یه زمانی که جوان بوده در شیکاگو با فقرای جنوب شیکاگو کار میکرده، خودش افریقایی تباره، بعدش به دلیل استعداد عجیب و غریبی که داره واقعا آدمه با استعدادیه، به نظر من IQ یا ضریب هوشیش لااقل دو برابر جورج دبلیو بوشه، وارد دانشگاه هاروارد میشه، اونجا درس میخونه، بعدش در همون هاروارد چیز ساده نیست که موقعیت به حساب تدریس میکنه، بعدش سناتور از شیکاگو میشه. من 2005 که به شیکاگو رفتم اون موقع میخواست سناتور بشه از اونجا و عکسشو که من میدیدم میگفتم واو، یه افریقایی تبار اینقدر خوشتیپ و این همه به اصطلاح چیز داره. و بعدش اومد رئیس جمهور شد و بعدش جایزه نوبل صلح گرفت. همه اینا ببینیم چی از توش در اومده. و عجیبه که واقعا به نظر من یک عموتام واقعیه. عزیزان اگر کتاب کلبه عموتام رو خونده باشن، عموتام کسیه که به ارباب سفید پوستش طوری خدمت میکنه و به جایی میرسه که ارباب بهش اعتماد میکنه تا بتونه راهش میده تو خونه، چون معمولا برده ها رو راه نمیدادن توی خونه، اعتماد نمیکردن، ولی عموتام رو راه میدن و ایشون را هم راه دادن به داخل کاخ سفید و اومد. و ما میدونیم که در سال 2008 چه قولهایی داد که گوانتانامو رو میبندم، جنگ عراق و افغانستان رو تموم میکنم، به همه بیمه پزشکی میدم، برای سیاها چی کار میکنم، برای عرشبت که لاتینوها چی کار میکنم، عرشبت که برای محیط زیست چه کارهایی میکنم و و و و چه قولهایی داد. به کدوم یک از این قولا وفا کرد؟ در واقع اوباما خدمتی که به سیستم و به ارتجاع حاکم کرده، کمتر رئیس جمهوری بوده که چنین خدمتی کرده باشه، برای اینکه با این زبان چرب و نرمش تونست هم اروپا رو زیر سیطره خودش بیاره. به یاد بیارن عزیزان که موقعی که امریکا به عراق حمله کرد، هم آلمان در برابرش ایستاد و هم فرانسه، یعنی دو تا کشور اصلی اروپا. به طور کلی اروپا مخالف بود با جنگ امریکا در عراق. در زمان روی کار اومدن، در واقع با روی کار اومدن اوباما، امریکا تونست اروپا رو کاملا بیاره زیر سیطره خودش، در ناتو وارد بکنه، فرانسه که از ناتو بیرون بود جز ناتوش بکنه، کاملا آلمان رو زیر سیطره خودش بیاره و در جنگ های بعدی که در زمان از جمله حمله به فرزن لیبی، حمله به سومالی، حملاتی که به پاکستان میشه، بعدش در مسئله سوریه و غیره و غیره، کاملا اروپایی ها و موزهگیری در برابر ایران، کاملا به اصطلاح در برابر روسیه، اروپایی ها کاملا نوکری امریکا رو پذیرفتن. بنابراین این یکی از بزرگترین خدماتی بود که به سیستم و به هیئت حاکمه امریکا کرد. در داخل چه کار کرد؟ در داخل جنبش لاتینوها رو خرد و متلاشی کرد با قولهایی که داده بود به لاتینوها. به یاد بیاریم که 2006 لااقل 1,000,000 لاتینوها اومدن توی خیابونای لس آنجلس و اصلا تمام لس آنجلس رو بند آوردن. 2006 بعدش چی شد؟ به کلی از هم متلاشی کرد. جنبش سیاها که داشت پا می گرفت، به کلی از هم متلاشیش کرد. جنبش ضد جنگ رو که در زمان جورج دبلیو بوش داشت پا می گرفت، خرد و متلاشی کرد. و از این جهت واقعا به نظر من خدمات عظیمی کرده. و بعدش هم به اصطلاح دستگاه های جاسوسی امریکا رو نه تنها کوچکترین کاری نکرد که مثلا پیتریوت اکت رو یا هوملند سکیوریتی رو که در حقیقت اینا لگد مال کننده قانون اساسی امریکا هستن، قانون اساسی امریکا چیزی ازش دیگه واقعا باقی نمونده، کوچکترین کاری نکرد. همون داستان رو برای به اصطلاح شنود گذاشتن روی تلفن ها، کنترل ایمیل ها، پست مردم و و و و و نشنال سکیوریتی ایجنسی رو که در حقیقت جاسوسی علیه مردم خود امریکا میکنه، حالا غیر از کشورهای خارج، نه تنها کاری نکرد براشون، تقویتشون هم کرد. حالا این آخرین نطقش بوده که بالاخره ایشون خواهد رفت. این یکی از بهترین رؤسای جمهوری بودی که مردم بهش امید داشتن، برای اینکه در 2008 به نظر من درصدی که در انتخابات شرکت کردن، شور و شوقی که اوباما به وجود آورده بود، عزیزان باید به یاد بیارن 7 یا 8 سال پیش که این چه شور و شوقی در مردم به وجود آورده بود. چطور مردم نزدیک به 60 خورده درصد مردم رفتن پای صندوق‌های رأی، اینقدر امید به وجود آورده بود. حالا چه کسی جای اوباما رو خواهد گرفت؟ اگر یکی از جمهوری‌خواها بشه که سرنوشت بشریت واقعا به طور خطرناکی به اصطلاح به مخاطره خواهد افتاد. ولی به هر حال نمیخوام پیشبینی اون قضایا رو بکنم، ولی دارم میخواد چند تا مثلا از نقل قول از آخرین نطقش بیارم و یه بحثی را بندازیم که ببینیم این استاد دانشگاه هاروارد، این برنده جایزه صلح نوبل عرشبت چه، و این افریقایی تبار داستانش چیه.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می‌باشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود میگردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
میگه که ایالات متحده امریکا همین حالا دارای قدرتمندترین و پایدارترین اقتصاد در جهان است. بعدش میگه هر کس بگوید اقتصاد امریکا در حال افول است، دستخوش افسانه سازی است. همین دوتا نقل قوله آدم اگر بگیره، واقعا آدم فکر میکنه که این آدم، اینجا میگن he is delusional، ما در فارسی میگیم طرف خیالی شده، یعنی دچار تخیل و اوهام شده. اقتصاد امریکا به هیچ وجه، همینطور که من در برنامه در حقیقت پیام افغان چیز کردم، وزیر خزانه داری خود اوباما که آقای لارن سامرز باشه، صحبت از این میکنه که اقتصاد امریکا دچار یک سکولر استگنیشن هستش. سکولر استگنیشن اصطلاحیه که در حقیقت پال سویزی از دهه 1980 مطرح کرده و در چندین مقاله آورده که به طور کلی اقتصاد امریکا و جهان و به طور کلی اقتصاد سرمایه‌داری گرایش عمومیش به طرف سکون و رکوده. در نتیجه در حال حاضر تمام شواهد نشون میده که اقتصاد امریکا در حال یک سکون درازمدت و ماندگار. سکولار استگنیشن، لغت سکولار رو نباید به عنوان دنیوی یا غیر مذهبی، اینجا سکولار به معنای ماندنیه، یعنی سکولار استگنیشن سکون ماندنی و درازمدت. دلیلش هم خیلی واضحه، من در برنامه‌های متعدد اینو باز کردم که چطور موقعی که افکتیو دیمند یا به اصطلاح تقاضای مؤثر به اندازه تولید نباشه، یعنی عرضه پیش بیفته از تقاضا، اقتصاد به طرف سکون و رکود خواهد رفت. یعنی در واقع سرمایه دارا میدونن که این سودی که به دست میارن نمیتونن برای گسترش تولید به کارش ببرن، برای اینکه خریداری نداره، قدرت خرید مردم به اندازه کافی به اندازه عرضه به تولید نیست، برای اینکه تولید به طور اکسپوننشال یعنی به طور عجیبی بالا میره، در حالی که مزد و مزایای کارگرا همینطور فشار روش وجود داره. و ما میدونیم به علت همین مسئله بوده که به اصطلاح سود، اولا از سال 2009 به این طرف، دوباره اینا رو من باید بگم، اشکالی نداره که چند بار اینا تکرار بشه، از سال 2009 به بعد که مثلا ماه جوان گفتن که رکود تمام شده، که از اواخر 2007 یا 2008 شروع شده بود و تا ماه جوان 2009 طول کشید، گفتن که ماه جوان 2009 از رکود خارج شده. از اون موقع به بعد در واقع ما وضعیتی داریم که ثروت‌های 1% بالا به طور عظیمی واقعا رفته بالا، در حالی که وضعیت کارگرا، یعنی 80-90% پایین مردم امریکا، نه تنها بهبودی پیدا نکرده بلکه قدرت خریدشون در حدود 12% پایین تر رفته، که من اخبارشو بعضیاش رو خوندم و امروز کوشش میکنم بعضی از اخبارش رو برای عزیزان بگم. برابر این شکاف طبقاتی به طور وحشتناکی رفته بالا. من دلم میخواد یه مقاله رو که در برنامه اصلی من اینو مطرح کردم، ولی دلم میخواد عزیزان بدونن که شکاف طبقاتی در امریکا با چه شکل وحشتناکی داره پیش میره. مقاله ای هستش از پال برکایت که این در کامن دریمز 11 ژانویه چند روز پیش اومده. عنوان مقاله هست تروریست های واقعی یک ده هزارم بالای جمعیت هم. حالا ببینیم یک ده هزارم چند نفر میشه. اینها 16 هزار نفر هم. جمعیتشون به اندازه یک کسی که به اصطلاح جمعیتی که توی استادیوم برای مسابقه عادی بسکتبال توی استادیوم که اینان به وجود بی عدالتی وحشتناکی که اینان به وجود آوردن، این 16 هزار نفر که یک ده هزارم جمعیت امریکاست، تنها شامل حال 50% پایین جامعه امریکا که در فقر و یا نزدیک به فقر زندگی میکنن نمیشوند. 50% از مردم امریکا یا زیر خط فقرن در حدود 20% و یا در آستانه خط فقرن. 150 میلیون، بیش از 150 میلیون. این یک ده هزارم ثروتی به اندازه 80% پایین جامعه یعنی 256 میلیون نفر دارن. 16 هزار نفر ثروتشون به اندازه 256 میلیون امریکاییه. این یک ده هزارم در این حال ثروتی به اندازه 75% از مردم جهان دارن، یعنی بخش فقیر جهان. 75% جمعیت فقیر جهان فقط صاحب 4% ثروت جهانه که مساوی با ثروت همین ده یک ده هزارم. ببینید در سطح جهانی اون وقت چجوریه. و این یک ده هزار تا یک ده هزارم کیا هستن؟ این 16 هزار نفر، 400 نفرشون اون میلیاردرهایی هستن که هر سال مجله فوربس ما میدونیم 400 نفر میلیاردرها رو معرفی میکنه. 400 نفرشون اونا. 136 نفرشون هم میلیاردر هستن، منتها در این به اصطلاح ارقام مال مجله فوربس نیستن. بنابراین در امریکا شما 536 میلیاردر دارید که اینا صاحب 2.6 تریلیون دلار ثروت هستند. 536 نفر 2.6 تریلیون دلار ثروت دارند. بقیه چی هم؟ 15 هزار نفر دیگر هر یک صاحب صدهم میلیون دلار هم. یعنی به میلیارد هنوز نرسید، یعنی بهش میگن سنتی میلیونر، که در مجموع ثروت آنها میشود 6.2 تریلیون دلار. و این تازه این آمار مال 2013-2014 است. ثروت ها در عرض 3 سال اخیر، یعنی از 2013 تا 2016 30% بالا رفت. مزد مزایای کارگرا 12% رفته بالا. اقتصاد 30% رفته بالا. پایین، عذر میخوام. مال مزد مزایای کاری. 30% ولی اقتصاد رفته بالا. این ثروت‌های اضافی کجا رفتن؟ 1% بالا. و در نتیجه ثروت اینان، یعنی این 16 هزار نفر، به 9 تریلیون دلار رسیده. از سوی دیگر مؤسسه مطالعات سیاست ها، هر سبت که پالیسی ریسرچ بهش میگن، که کل ثروت محاسبه کرده که کل ثروت 50% پایین جامعه 732 میلیارد دلاره. نه تریلیون، میلیارد. و 75% پایین جامعه امریکا صاحب 6.2 تریلیون دلار. یعنی 75% ثروتشون کمتر از این 16 هزار نفره. ترور این ثروتمندان بعدش میگه که هر سبت که اینه که از پرداخت مالیات در میرن، در حالی که 2.5 میلیون نفر طفل فقیر در این کشور وجود داره. بنابراین میخواستم فقط دو تا از به اصطلاح گفته های آقای اوباما رو اینجا اسم ببرم که ببینید چقدر با واقعیت. ولی یه آمار دیگه وجود داره که این از مقاله ویلیام انگدال در Information Clearing House 14 ژانویه. عزیزان، در این حال در مورد امریکا دو تا خبر دیگر هم باید بگم که در برنامه دیگه هم از اینا اسم بردم. شهری است در میشیگان به اسم فلینت با 100,000 جمعیت که این از سال 2014 برای اینکه خرج آبرسانی به شهر رو پایین نگه دارن، آب شهر رو وصل کردن به رودخانه فلینت. رودخانه فلینت عکسش رو اگه عزیزان نگاه بکنن اصلا آدم وحشت میکنه که این آب چقدر آلوده است. تمام سموم توش وجود داره و اینو گذاشتن تو آب شهر بیاد و در نتیجه مردم که لوله رو باز میکنن، آب مثل آب معمولی بیرنگ نیست، زرده. بعد از مدت ها خون بچه های شهر فلینت رو که آزمایش کردن، دیدن مقدار سرب تو خون اینها چندین برابر عادیه. سرب از موادیه که روی اعصاب به ویژه بچه ها اثرات وحشتناکی داره. اعصاب بچه ها رو خراب میکنه، قدرت فکریشون رو از بین میبره، رشدشون رو متوقف میکنه و غیره و غیره. برای اینکه به اصطلاح lead poisoning یعنی مسموم شدن با سرب، یکی از چیزهای مهمه که فرضاً در بعضی از رنگ‌ها که به دیوار میزنن سرب وجود داره و الان مدت هاست که در امریکا رنگ‌هایی که سرب داره اصلا ممنوع شده. برای اینکه بچه‌ها واقعاً از این رنگ‌های چیزگاهی قاد می‌خوردن، به اصطلاح پوسه پوسه که می‌شد. اینو وارد آب شهر کردن، لوله های شهر، تمام به اصطلاح این سرب در حقیقت تو بدنه لوله ها در حقیقت تهنشه میشه و بعد به تدریج وارد آب شهر میشه. این وضعیتیه که در شهر فلینت یا در همین همسایگی ما توی همین لس آنجلس الان چندین ماهه که در یکی از چاهایی که گاز تهیه میکنه برای این منطقه، از جمله فرضاً آپارتمان خود من، سوکال بهش میگن، الان گاز متان ماهاست که داره فوران میکنه تو فضا و گاز متان در واقع از اکسید دو کربن فوق العاده مسموم کننده تره، یعنی 100 برابر اکسید دو کربن مثلا نظر گازهای گلخانه‌ای خطرناکتر و بدتر برای ماهیست. و هنوز کاری براش نکردم. 10,000 خانواده در حقیقت مریض شدن، از خون دماغ گرفته تا اسهال تا استفراغ و غیره و غیره و انواع و اقسام بیماری های بسیار خطرناک و مجبور شدن اصلا خونه و زندگیشون رو ول کنن. در همین لس آنجلس، در همین منطقه لس آنجلس، در همسایگی ما. و اینا در اثر اینه که اینا به زیر ساخت های امریکا نمیرسن. من یه خبر دیگه میخونم که عزیزان دریابن که واقعا وضعیت اقتصادی برخلاف آنچه که آقای اوباما صحبت هارت و پورت میکنه راجع به اقتصاد امریکا که قدرتمندترینه. آره، برای پولدارا مسلمه، برای این 16,000 نفر توپ توپ بوده این 5-6 سال گذشته. ولی برای یه چیز، از یه مقاله‌ای که ویلیام انگدال در Information Clearing House 14 ژانویه نوشته، این نقل قول برای عزیزان تا یه اوضاع دست عزیزان بیاد که در این کشور چی داره میگذره. مجمع مهندسین امریکا، چون مهندسین امریکا هم یه مجمع دارن مثل پزشکا، مثل وکلای دادگستری و غیره و غیره، در سال 2013 تخمین زد که تعمیر زیرساخت‌های امریکا در 5 سال آینده نیاز به 3.6 تریلیون دلار سرمایه گذاری دارن. حالا عزیزان ببینن که درست از سال 2001 تا به اکنون بیش از 3.6 تریلیون دلار خرج جنگ افغانستان و عراق شده برای نابود کردن این دو کشور و هنوز که هنوزه بودجه نظامی امریکا، بودجه نظامی امنیتیش در مجموع 1.2 تریلیون دلاره و ولی ببینید زیرساخت‌های امریکا وضعیتش چجوره. احتیاج به 3.6 تریلیون دلار سرمایه. حالا چرا؟ از هر 9 پل در امریکا یکیش احتیاج به تعمیر داره. یعنی 70,000 پل در امریکا احتیاج به تعمیر داره. 1/3 جاده‌های اصلی در شرایط نامناسبی هستن. جاده‌های امریکا دهه 60 که من اینجا بودم در واقع مدرن‌ترین جاده‌های دنیا بودن. مثلا ترنپک یعنی شاهراهاشون. الان در چه وضعیتی؟ کاملا احتیاج به تعمیر دارن. فقط 2 از 14 بندر در شرق امریکا توان پذیرفتن کشتی‌های عظیم اقیانوس پیما را دارن. یعنی بندرگاه‌هاشون کاملا عقب افتاده است. فرودگاه‌هاشون کاملا عقب افتاده است. نسبت به اروپا، نسبت به چین، نسبت به ژاپن، نسبت به کره. در سراسر جهان 14,000 مایل قطار سریع و سیر وجود داره. قطارهایی که در حدود 400 کیلومتر در ساعت میرن و واقعا با نور آفتاب حرکت میکنن یا الکتریک حرکت میکنن، در حالی که در امریکا اثری از چنین قطارهایی وجود نداره و قطارهای امریکا کاملا عقب افتادن. در حالی که بارها به بارها در تمام برنامه ها من میگم که اگر یک چنین قطاری از نیویورک تا لس آنجلس کشیده بشه، هم میلیون ها شغل میتونه به وجود بیاره، هم از پرواز این همه هواپیماها و آلودگی محیط زیست در واقع جلوگیری میشه، ولی این کارو نمیکنن. علتش اینه که شرکت های هواپیماسازی، اتومبیل سازی، شرکت های نفت نمیذارن این کار انجام بشه. در حالی که به قول ویلیام انگدال این کارا هم تولید کننده شغله، هم مالیات بالا میره و درآمد دولت افزایش پیدا میکنه. بنابراین همه اینها در واقع، حالا دلم میخواد یه خبر دیگه برای عزیزان بخونم که عرض شود که این خیلی جالبه، خبر جالبیه. سیستم بخت آزمایی، این مقاله ایه که در انفورمیشن کرینگ هاوس 11 ژانویه اومده. سیستم بخت آزمایی تو این کشور و یأس و ناامیدی اجتماعی در امریکا. امسال مقدار جک پات در حقیقت اون جایزه بزرگی رو میگن که امسال به 800 میلیون دلار رسیده. در واقع مجموعه چیز 1,200,000,000 دلار رسیده. جک پات یعنی اون جایزه بزرگ، چرا که سال گذشته برنده‌ای نداشت. سال 2015 عزیزان به این دقت بکنن، 431 میلیون بلیت بخت آزمایی فروش رفته در امریکا. فقط بلیت بخت آزمایی. برای همین این غیر از اون بلیت هایی که مردم میرن در بقالی ها و دکونا میگیرن و به اصطلاح سکرچش میکنن به قول معروف، یعنی بلا فاصله ممکنه 2 دلار 3 دلار ببرن. اگه مثلا یه بلیت 1 دلاری خریدن، فرضاً 5 دلار ببرن. میلیون ها نفر میرن صف میکشن برای اینکه از این بلیط های بخت آزمایی بخرن. شما به هر مغازه‌ای بروید، صف کارگران و زحمتکشان را میبینید که منتظر خرید انواع بلیط های بخت آزمایی هم. مردم امریکا سالی 70 میلیارد دلار صرف خرید بلیط بخت آزمایی میکنن. در ویرجینیای غربی که از فقیرترین، در واقع فقیرترین به اصطلاح استان ایالت امریکاست، هر فرد به طور متوسط سالی 658 دلار صرف خرید بلیت بخت آزمایی میکنه. و هر دو حزب دموکرات جمهوری خواه طرفدار سرسخت بلیت بخت آزمایی برای کمک به بودجه دولت ها هستن. نوعی در واقع مالیات از مردم فقیر. کسی که پول دار باشه که نمیره بلیت بخت آزمایی بخره. پروفسور کیت سوینی استاد روانشناسی میگوید زمانی فروش بلیت بخت آزمایی افزایش مییابد که افراد کنترل زندگی خود را از دست داده و به ویژه از نظر اقتصادی احساس ناامنی بکنند. چه کسی میره بلیت بخت آزمایی بخره؟ احساس امنیت و داشتن کنترل بر زندگی نقش مهمی در سلامت روحی انسان‌ها داره. دلایل فراوانی برای عدم امنیت اقتصادی کارگران و زحمتکشان امریکا وجود داره که اون وقت اسم میبره. 62% از مردم امریکا پسندازشون کمتر از $1,000. به این دلیل رو که میرن بلیت بخت آزمایی، برای اینکه اول این مقاله نقل قول میاره از بالزاک، متفکر بزرگ هلندی و به اصطلاح نویسنده، که میگه بلیت بخت آزمایی فرق میکنه با قمار معمولی، چون مردم امریکا صدها میلیارد دلار دیگه میرن تو لاس وگاس و جاهای دیگه به اصطلاح قمار بازی میکنن. اون اگه برد یا باخت باشه بلا فاصله است، در حالی که بلیت بخت آزمایی به قول بالزاک یک هفته کسی رو که بلیت رو خریده یک هفته امیدوار نگه میداره که نکنه ببره. بنابراین مردم رو در حقیقت نوعی مسکنه، نوعی داروه. 62% از مردم امریکا پسندازشون کمتر از $1,000 و 21% اصلا پسندازی ندارن و نیمی از مردم امریکا تایه $500 برای یک امر اضطراری رو، ماشینشون خراب بشه، بخوان برن دکتر و یا عمل جراحی چیزی داشته باشه، ندارن. با وجود هیاهوی بسیار در مورد ترمیم اقتصادی که آقای اوباما داره میگه که اقتصاد ما توپه توپه، وضعیت اقتصادی خانوارهای امریکایی به مراتب بدتر از سالهای پیش از بحران 2008. دلیل آن نه تنها ترکیدن حباب خانه‌سازی بلکه پایین بودن مزد و مزایای کارگر است. بین سالهای 2007 تا 2013 درآمد سالانه خانوارهای امریکایی 12% کاهش یافت. بخش بزرگی از این سقوط در همین دوران به اصطلاح ترمیم اقتصادی، یعنی از 2009 به بعد صورت گرفت. برای ده ها میلیون خانوارهای فقیر و 100 میلیون دیگر که در آستانه فقر قرار دارند، خرید بلیت بخت آزمایی جای رؤیای امریکایی را گرفته است. من صحبتم اینجا میخواستم جوابی به آقای باراک اوباما داده باشیم که این همه در نطق سالانه‌اش هارت و پورت کرد. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.